الرحمن الرحیم. جلسه یکم رسائل مرحوم شیخ انصاری از خط اول صفحه 25 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری. تکرار جلسه یک مورخه یک شنبه اول مهر ماه 1380.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول این کتاب دارای سه اسمه. اسم اولش حجیت المظنه، پس اولین اسمی که این کتاب داره بهش میگن حجیت المظنه، این اسم اول این کتابه. حالا نامیدن این کتاب حجیت المظنه از باب نامیدن کل به اسم جزئه، از باب نامیدن کل به اسم جزئه. یعنی چی؟ یعنی یک قسمتی از کتاب، یک قسمتی از این کتاب رسائل درباره این مسئله است که آیا زن حجت هست یا حجت نیست. پس یک قسمتیش درباره حجیت زنه که آیا زن حجت هست یا حجت نیست. حالا اگر ما بیاییم به کل کتاب بگیم حجیت المظنه، یعنی اومدیم نامیدیم کل کتاب را به اسم جزئش، چون حجیت المظنه اسم است برای یک قسمت از رسائل. حالا اگر به کل رسائل بگیم این کتاب کتاب حجیت المظنه هست، این از باب نامیدن کل به اسم جزئه، چون حجیت المظنه یک جزئه از رسائله. این مثل اینه که شما به گوسفند میگید رأس. خب رأس یه جزء از گوسفنده، حالا شما به کل گوسفند میگید رأس، یعنی کل را نامیدید به اسم جزء. حالا این حجیت المظنه یعنی حجت بودن زن، این حجیت المظنه یک قسمت از رسائله. حالا شما اسم کل رسائل رو میزنید حجیت المظنه، این میشه از باب نامیدن کل به اسم جزء. این اسم اول. بله، لذا در بعضی حواشی دارن که هازا کتاب و حجیت المظنه، این اسم اول. پس خلاصه این شد که این کتاب سه تا اسم داره. اسم اولش حجیت المظنه، نامیدن این کتاب به حجیت المظنه میشه از باب نامیدن کل به اسم جزء. اسم دوم میگن رسائل، میگن این کتاب اسم دومش رسائله. رسائل جمع رساله هست، چون این کتاب از سه تا رساله تشکیل شده لذا بهش میگن رسائل. رساله اولش درباره قطعه، رساله دومش درباره زنه، رساله سومش درباره شکه. این اسم دوم. پس اسم دوم این کتاب چی شد؟ رسائل. رسائل یعنی رساله هست، چون این کتاب از سه تا رساله تشکیل شده لذا بهش میگن رسائل. اسم سومی که این کتاب داره بهش میگن فرائد، میگن کتاب فرائد. فرائد جمع فریده هست، اول سندیه داشتیم و فرائده لم یتل علیها الا اولو الالباب. فرائد جمع فریده هست، فریده به گوهر بزرگ میگن، به گوهر بزرگ میگن فریده. از فرائد یعنی گوهرهای بزرگ. اگر ما به این کتاب میگیم فرائد، یعنی بر این کتاب گوهرهای بزرگ علمیه، یعنی مطالب علمی جالب و خوب. این مطلب اولمون تمام شد. پس خلاصه مطلب اول چی شد؟ خلاصش اینه که این کتاب سه تا اسم داره. اسم اولش حجیت المظنه، نامیدن این کتاب به حجیت المظنه میشه از باب نامیدن کل به اسم جزء. نام دومش هم رسائل، نام سومش هم فرائد. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، برای فهمیدن این کتاب رسائل دو دسته کتاب لازمه. دسته اول حواشی، دسته دوم تقریرات علما. حالا بریم سراغ حواشی. در کتاب رسائل حاشیه های زیادی نوشته شده. مهمترین حاشیه 5 حاشیه است. حاشیه اول حاشیه مرحوم آخوند، حاشیه دوم حاشیه مرحوم آشتیانی، حاشیه سوم حاشیه مرحوم حاج غلام رضا قمی، حاشیه چهارم حاشیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی و حاشیه پنجم هم بله حاشیه اوسخ الوصال مرحوم میرزا موسی تبریزی. پس برای فهمیدن این کتاب رسال دو دسته کتاب لازمه. دسته اول حواشی، مهمترین حاشیه 5 حاشیه شد: حاشیه آخوند، حاشیه مرحوم آشتیانی، حاشیه مرحوم تبریزی، حاشیه مرحوم حاج رضا همدانی و حاشیه مرحوم حاج غلام رضا قمی. دسته دوم کتابا که لازمه تقریرات علما هست. به نظر میرسه که بهترین تقریرات برای فهمیدن رسائل 4 تقریر باشه: یک، تقریرات درس میرزای نائینی. دوم، تقریرات مرحوم آغازی عراقی. سوم، مصباح الاصول آقای خویی. چهارم، تقریرات درس سید شیرازی، تقریرات سید المجدد از شیرازی. این 4 تا تقریر از طرف علما برای فهمیدن رسائل خیلی لازمه.
سید شیرازی،
مرزا شیرازی زیاد داشتیم، میرزا محمد تقی شیرازی داشتیم، اون سید شیرازی بزرگی داشتیم. این که من میگم سید شیرازی بزرگه. پس مطلب دوم، برای فهمیدن این کتاب رسائل دو دسته کتاب لازم شد: دسته اول حواشی، دسته دوم تقریرات. مطلب سوم شروع بکنیم. بله، شرع معمولا کارش اینه که اگر این کار انجام بده بر طبق معمول عمل کرده، که تمام نکاتی که در کتاب، کلماتی که در کتاب رو دونه دونه توضیح میده. حواشی نه، یک بارگی میبینی 20 صفحه از کتاب رو اصلا توضیح نمیده. مثلا بعد از 20 صفحه میبینی یک کلمه میگیره توضیح میده. مثلا شما نگاه کنید به حاشیه قلائه، اون خیلی از جاش توضیح نده. یا حاشیه مرحوم آخوند، اون خیلی از جاش توضیح نداده اصلا، یک بارگی 20 صفحه رساله انداخته. ولی شر معمول کارش اینه که اگر برخلاف این عمل بکنه، برخلاف معمول عمل کرده. نه اینو ما نمیتونیم فرد، چون خیلی از مثلا شروع هم هست که به تمامی اشکالات کتاب پرداخته، خیلی از حواشی هم هست که به اشکالات نپرداخته. تا ببین اشکال حواشی چه نوع حواشی. بعضی حواشی حواشی توضیحیه، فقط میخواد کتاب رو توضیح بده. بعضی حواشی حواشی نقدیه، یعنی کتاب رو مورد نقد و بررسی قرار. اون حاشی از شر نیست، لذا بعضی از مواد که در معال مطرح شده را اصلا نیشون مطرح نکرده. با ای که خیلی کتاب قطوری داری، خب حاشی هست. مطلب سوم، حالا وارد کتاب میخواییم بشیم. پس مطلب اول اسامی کتاب رو من گفتم، مطلب دوم کتاب هایی که برای فهمیدن این کتاب لازمه رو گفتم، مطلب سوم میخواییم وارد کتاب بشیم. خب رسائل اولش یکم سخته، لذا باید دقت بیشتر بشه. مطلب سوم وارد کتاب میشیم. فعلا ان المکلف به زلطفت اله که من شرعیین فا این ما ان یحصل له شک و فیه اول قطع و اول زن. حالا وارد مطلب میشیم. ببینید رفقا، مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی، حالا این رو توضیح میدم، مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی یکی از سهالت پیدا میکنه. یعنی چی؟ این رو باید توضیح بدم. یعنی مجتهد زمانی که میخواد حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی رو به دست بیاره، این مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی این موضوع کلی یکی از سهالت براش پیدا میشه. پس چی شد؟ مجتهد میخواد چی رو به دست بیاره؟ حکم شرعی. چه نوع حکم شرعی؟ حکم شرعی واقعی. نه ظاهری. مجتهد زمانی که میخواد حکم شرعی واقعی، حکم شرعی واقعی چی؟ یک موضوع کلی، نه موضوع جزئی، چون در علم اصول بحث از جزئیات نمیشه اصلا. پس مجتهد زمانی که میخواد حکم شرعی واقعی، حالا این روشن شد با مثالا، حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی رو به دست بیاره، این مجتهد نسبت به حکم شرعی یکی از سهالت برش پیدا میشه. یک، گاهی مجتهد بعد از مراجعه به ادله احکام قطع پیدا میکنه به حکم شرعی، یقین پیدا میکنه به حکم شرعی. حکم شرعی چی؟ حکم شرعی واقعی اون موضوع کلی. بعد از اینکه مراجعه به ادله احکام کرد، ادله احکام یعنی چی؟ کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعد از اینکه مراجعه به ادله احکام کرد، براش قطع پیدا میشه به حکم شرعی واقعی اون موضوع کلی. حالا مثال میزنم این صورتی. حالا حکم این صورت رو همینجا بگیم، حکمش چیه؟ رفقا اگر برای مجتهد قطع پیدا شد، یقین پیدا شد به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی، به حکم عقل باید بر طبق قطعش عمل بکنه. به حکم عقل یعنی چی؟ یعنی عقل میگه باید بر طبق قطعش عمل بکنه. حالا مثالم میزنم، این حالت اول. حالت دوم، یک مرتبه برای مجتهد ظن به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه مجتهد مراجعه کرد به ادله احکام، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، بعد از اینکه مجتهد مراجعه کرد به ادله احکام، ظن پیدا میکنه به حکم شرعی واقعی اون موضوع کلی، براش ظن پیدا میشه. حالت یقین نیست، ظنه. خب این دو حالت داره خودش. یک مرتبه ظن معتبر هست، یعنی از یک چیزی براش ظن پیدا شده که مورد تأیید شارعه. مثلا یه مشتری از خبر عادل براش ظن پیدا میشه. ظن به چی؟ ظن به حکم شرعی واقعی اون موضوع کلی. یک مرتبه ظن غیر معتبره، مثلا از خبر فاسق ظن پیدا میکنه به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی. حالا حکمش اینجا بگیم، اگر ظن معتبر بود، این باید بر طبق ظنش عمل بکنه، ولی این باید را شرع میگه. اگر یقین پیدا کرده بود، عقل میگفت که باید عمل کنه بر طبق حکم شرعی واقعی اون موضوع کلی، ولی اگر ظن معتبر بود، اینجا شرع مقدس میگه باید عمل بکنه بر طبق ظنش. ولی اگر ظن غیر معتبر بود، این حکم شک داره، این حکم قسم سوم که میگم الان توجه فرمودی. پس اگر ظن معتبر بود، شارع میگه باید بر طبق ظنش عمل بکنه، ولی اگر ظن غیر معتبر بود، این حکم چی را داره؟ حکم شک را داره که الان من میگم حکمش چیه. این دو صورت. صورت سوم، یک مرتبه مجتهد در حکم شرعی واقعی اون موضوع کلی شک میکنه. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه مراجعه به ادله کرد، نه حالت یقین براش پیدا میشه، نه حالت ظن. در همون حالت شکی که قبل از مراجعه به ادله بوده، در همون شک باقی میمونه. اینجا وظیفه مجتهد چیه؟ اینجا وظیفه مجتهد اینه که مراجعه کنه به اصول عملیه. پس خیلی مطلب روشن شد دیگه. اگر شک کرد در حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی، وظیفه‌اش اینه که مراجعه کنه به اصول عملیه، که بهش ادله فقاهتی هم میگن که به اول براءت میاد. این مطلب سوم بود، من تنها مثالش نزدم. این مطلب سوم یه بار دیگه تکرار بکنم بعد مثالش بزنم. پس مطلب سوم که وارد کتاب شدیم این شد، مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی، یعنی زمانی که میخواد حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی رو به دست بیاره، مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی یکی از سهالت پیدا میکنه، یا قطع پیدا میکند، یعنی یقین، یعنی حالت 100%، یا قطع پیدا میکنه به حکم شرعی واقعی اون موضوع کلی. در این صورت عقل میگه باید در طبق قطع عمل کرد، یا زن پیدا میکنه به حکم شرعی واقعی اون موضوع کلی، اگر زنش زن معتبر بود شرع میگه باید بر طبق زن عمل کرد، اگر زنش زن غیر معتبر بود حکم شک داره، یعنی باید مراجعه به اصول عملیه بکنه. صورت سه یک مرتبه بعد از مراجعه بدل شک میکنه در حکم شرعی واقع یک موضوع کلی، در این صورت وظیفش مراجعه به اصول عملیه. حالا مثال بزنیم که این مطلب روشن بشه. فرض کنید که ما مجتهد هستیم، میخواییم حکم شرب توتون، یعنی استعمال دخان، اول براحت مثال به شرب توتون زده، ما مثال به شرب توتون زده. فرض کنید ما مجتهد هستیم، میخواییم ببینیم حکم شرب توتون یعنی استعمال دخانیات چیه، حکم واقعیش، یعنی حکم لوح محفوظیش، حکم واقعی شرب توتون چیه، حکم واقعی شرعی شرب توتون چیه. خب شرب توتون یه موضوع کلیه، من که انگشت نگذاشته روی این استعمال دخانیات که اون این استعمال دخانیات کلی. پس ما یه مجتهد میخوام ببینیم حکم شرعی واقعی این شرب توتون که یک موضوع کلی چیه. خب وظیفه ما اینه که مراجعه به ادله احکام بکنیم، مراجعه میکنیم به ادله احکام. بعد از اینکه مراجعه کردیم به کتاب و سنت و اجماع و عقل، یه مرتبه ما یقین پیدا میکنیم که آقا حکم شرب توتون جواز حلیت. خب اگر ما یقین پیدا کردیم، یعنی اعتقاد 100%، یعنی سر سوزنی احتمال خلاف نمیدیم، اعتقاد 100% پیدا میکنی که شرب توتون حلاله، در اینجا عقل میگه وظیفه ما اینه که بر طبق قطعمون عمل بکنیم. ولی یه مرد زن پیدا میکنیم، زن پیدا میکنی که شرب توتون حلاله، استعمال دخانیات حلاله، خواهی زن اون اصلا این دو را داره، زن معتبره، مثلا خبر عادل قائم شده بر این که شرب توتون حلاله، اینجا شارع مقدس فرمونده وظیفه شما اینه که عمل بکنید بر طبق زن. یا مرد نه، خبر فاسق گفته که شرب توتون حلاله. خب اگر خبر فاسق باید ما از خبر فاسق زن پیدا میکنیم، اما خب این زن معتبر نیست، اگر زن معتبر بود وظیفه ما اینه که عمل بکنیم بر طبق زن، اگر زن غیر معتبر بود وظیفه ما وظیفه یه که انسان شک داره، یعنی مراجعه به اصول عملی. ولی یه مرتبه است که نه قطع پیدا میکنیم نه زن پیدا میکنیم، شک میکنیم که آیا استعمال دخانیات حلال یا حرامه، اینجا باید مراجعه کنیم به اصول عملیه. خب خودم اصل اینجا جاش هست، اصالت البراءت، ما شک در تکلیف داریم، شک داریم که حلال است یا حرام، وظیفه ما هنگام شک در تکلیف مراجعه به اصالت البراءت کنیم. پس روی یک موضوع کلی ما این حالات مشهد رو پیاده کردیم. یه مثال دیگه مثال بزنم، بیع معاتاتی، اول بیع میاد، بیع معاتاتی، فرض کنیم ما مجتهدیم، میخواییم حکم بیع معاتاتی رو به دست بیاریم که بیع معاتاتی صحیح هست یا صحیح نیست. شما میرید تو نونوایی پولو میذارید رو دخل اون نونواییه، بعد نونو بر میدارید، بینگن بیع معاتاتی، میخواییم این صحیح هست یا صحیح نیست، چون شما نه به تو گفتید نه اشتره تویشون گفته، نه به لحظ، نه اون آقا گفته به تو، شما گفتید اشتره تو بدون لحظ، میخواییم این صحیح هست یا صحیح نیست. خب وظیفه ما اینه که مراجعه کنیم به ادله احکام، مراجعه به ادله کردیم، یه یعنی مرتبه قطع پیدا میکنه که بیع معاتاتی صحیحه، اگر قطع پیدا کردیم وظیفه ما عمل بر طبق قطع به حکم عقل. یه یعنی مرتبه زن پیدا میکنیم، اگر زن معتبر بود وظیفه ما عمل کردن بر طبق زن معتبر، اگر زن غیر معتبر بود حکم شک و داره. یه یعنی مرتبه هست که ما شک میکنیم که بیع معاتاتی صحیح هست یا صحیح نیست، اینجا وظیفه ما مراجعه به اصول عملیه هست، اصول عملی در اینجا اصالت الفساده، توجه فرمودی، به خاطر که اصلی که این پول از ملک شما خارج نشده، اون نونم از ملک نونوایی خارج نشده، میشه اصالت الفساد. بله، به خاطر معامله بودن اصل در اینجا میشه اصالت الفساد. پس ببینید ما اینجا یک موضوع کلی داریم به نام بیع معاتاتی، میخوایم اینو حکم واقعی شرعی این بیع معاتاتی چیه؟ مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی این موضوع کلی که بیع معاتاتیه یکی از سهالت براش پیدا میشه، یا قد یا زن یا شک، اگه قد براش پیدا شد به حکم عقل وظیفش نیست که بر طبق قد عمل بکن، اگر زن پیدا شد این بستگی به این داره که زنش چه زنیه، اگر زن از راهی بود که مورد تأیید شارع بود، وظیفش اینه که بر طبق زن عمل بکن. اگر زن از راهی بود که مورد تأیید شارع نبود، این همون وظیفه ای را داره که انسان شک داره، یعنی وظیفش اینه که مراجعه به اصول عملیه بکنه. اگر در اوائل براءت نگاه بکنید، میگه زن غیر معتبر حکم شک داره. اگر شک پیدا کرد، وظیفش اینه که مراجعه کنه به اصول چی؟ عملیه. من نمیدونم مطلب روشن شد یا مطلب روشن نشد. دو حالت داره، ممکنه اصلا دلیل نباشد، ممکنه دلیل باشه به نظر این آقا این دلیل معتبر نباشه. توجه فرمودید؟ پس خلاصه مطلب سوم این شد که مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی یکی از سهالت براش پیدا میشه، قطع زن شک. این مطلب سوم تمام شد. قطع که خب نوعی و شخصی معنا نداره، اما در زن اختلاف سه نظریه است. بعضی منصوب به سید مرتضی میگن حجیت امارات زنی تعبدیه، یعنی برای شما از این امارات زنی چه زن پیدا بشه چه زن پیدا نشه، حتی اگر زن برخلاف هم پیدا بشه حجیت در حق شما. بعضی مثل محقق کلباسی میگن ملاک در حجیت امارات زنی زن شخصیه، مشهور هم میگن ملاک زن نوعیه. فرق نداره دیگه، یعنی اون اختلافی که در اونجاست اینجا هم هست. یکی ممنی زن پیدا بشه، مراد از زن، زن دو تا معنا داره، یه معنی حقیقی داره یه معنی مجازی. معنای حقیقی به اون حالت نفسانیه که برای شما پیدا شده میگن زن، مثلا 60% 70% احتمال میده که استعمال دخانیات حلال. معنای مجازی زن به اون چیزی که سبب زن شده میگن زن، مثلا به خبر عادل میگن زن. لذا میگن یکی از زنونی که خارج از اصله که میرسیم، یعنی خارج از اصل اصالت الحرمته، میگن خبر واحده. یعنی اومدن اطلاق زن کردن به خبر واحد. این معنای مجازی زنه. چنان که اماره هم دوتا معنا داره، معنی حقیقی معنی مجازی. معنی حقیقی اماره به سبب زن میگن، معنی مجازیش به اون حالت نفسانیه شما میگن اماره. لذا در اینجا شما میتونید مراد از زن رو اون حالت نفسانیه بگیرید، به مراد اون زن را سبب زن بگیرید. هر دو میشه. چون در خبر متواتر دو نظریه است، اشارات باید نگاه بکنید. به دو میگن ملاک در خبر متواتر این نیست که افاده قطع بکنه، ولی مشهور میگن خبر متواتر به خبر میگن که سطح ویژگی داره، ویژگی سمش که حتما باید افاده قطع بکنه. پس تا وقتی که افاده قطع نکرده اساسا و اصولا و ریشتا بهش خبر متواتر نمیدن. طبق مبنای اول میگن بعد همین که این خبر فوق خبر واحد بود و ملاک خبر متواتر درش بود که اختلافه که مرون صدرن داره که تواتر به چی محقق میشه. ادهی میگن به 5 نفر، ادهی میگن 7 نفر، ادهی میگن 12 نفر، ادهی میگن 14 نفر، ادهی میگن 313 نفر، ادهی میگن 124,000 نفر. تقریبا فرمودی میگن همین که باشه میشه خبر متواتر، این قابلیت و شأنیت افاده قدر داره، ولی برای کسی افاده قدر نکن. خب این مطلب خیلی نه میگه که این امارات حجت، این امارات شارع گفته برای شما حجت، حالا شما زن مرا پیدا بشه از این امارات پیدا نشه. این مطلب سوم تمام شد. منتها این سطر اول رسائل که داره این مطلب سوم ما را میگه یه نکات جالبی توشه که ما مجبور اشاره بکنیم. تو جزوا من 11 نکته نوشتم، لذا این سطر اول رسائل همین مطلب سوم منه داره میگه که مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی یکی از سهالت را پیدا میکنه. منتها یه مطالبی تو عبارت هست که من مجبورم اشاره بکنم. نکته اول کلمه فعلن، حالا دارم دیگه نکات عبارتی میگم. این درس اول شاید یکم خسته کننده باشه، ولی دیگه حالا از درس دوم ساده میشه مطلب. کلمه فعلن، اینجا نسخه های رسائل مختلفه. بعضی از نسخه ها داره اعلن، نسخه هایی که اعلن داره مشکلی نداره، اعلن اول کلام است و مشکلی نداره. بعضی از نسخه ها داره فعلن، این نسخه هایی که فعلن داره در این فائش دو احتماله. احتمال اول اینه که این فائز زائده باشه، فائز زائده یعنی فقط برای تأکیده، دیگه عطف چیزی نیست. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که این فا جواب اون امایی باشه که مرحوم شیخ انصاری بعد از خطبه‌ای که فرموده بوده آورده، ولی که این کسی که تاورا نوشه اون خطبه رو نیاورده. یعنی مرحوم شیخ انصاری اول خطبه گفته، بعد از خطبه فرموده اما بعد، بعد از اما بعد فرموده فعلا، که این فا میشه جواب اون اما. مرحوم شیخ خطبه رو فرموده بوده ولی ایشون نیاورده. این نکته اول. پس نکته اول، بعضی از نسخه داره اعلان، این نسخه‌ای که داره اعلان مشکلی نداره. بعضی از نسخه داره فعلا، این نسخه هایی که داره فعلا، در این فاش دو احتماله. فا رو بگیریم زائده، دو این فا رو بگیریم جواب برای اون امایی که مرحوم شیخ بعد از خطبه آورده بوده ولی این نویسنده کتاب نیاورده، یعنی این کسی این کتاب را نوشته برای چاپ کردن نوشته نیاورده. چرا خطبه شیخ؟ چرا بعض از نسخه مرحوم خطبه شیخ آوردن بعد از خطبه یه اما بعد آورده، منتها این خطبه و اما بعد رو گذاشته تو دو تا پرانتز، توجه فرمودید؟ یعنی باز بالاخره معلوم نیست مرحوم شیخ خطبه رو فرموده یا خیر. بله بعیده که نگه. حالا بگذنی از امثال ابن حاجب، ابن حاجب در اول کتابش خطبه نمیگه. حالا اینکه من میگم اول کتابش، حداقل این کتاب جامیش خطبه نداره. میگه من میخوام یه رسم جدید به کار بیارم، من مثل دیگران نباشم. ولی خود مرحوم شیخ بالاخره این روایت تو ذهنش بوده که کل امر زیبال لم یبدا فیه بسم الله فهو ابتر، روایت از پیامبر هست در اول هاشم عبدالله. این دو تا روایت نقل میکنه، یه ما روایت داریم که کل امر زیبال لم یبدا فیه بحمد الله فهو ابتر، این همین روایت رو داریم که کل امر زیبال لم یبدا فیه بسم الله فهو ابتر. خود بالاخره میگه هر امری که با بسم الله شروع نشه ابتر، روایت میگه هر امری با الحمدلله شروع نشه ابتر. خب ما چیکار بکنیم؟ بالاخره با بسم الله شروع کنیم الحمدلله. اگر با بسم الله شروع کنیم به مقتضای اون روایتی درباره الحمدلله هست، این مطلب ما ناتمام میشه. اگر شروع به الحمدلله بکنیم بسم الله نگیم، اون مطلب ناتمام میمونه. بالاخره اینجا جای تعارض دیگه، اونجا هم معنا میشه. میگن آقا ابتداییت سه تا معنا داره، ابتداییت حقیقی، ابتداییت عرفی، ابتداییت نسبی. بعد اونجا به نظرم یاد نه صورت درست میکنه برای که تعارض بین این دو تا روایت از بین ببره. خب پس نکته اول، نکته اولی که گفتیم درباره فعلم شد. عرض کردم این جلسه اول یکم خسته کننده است ولی باید تأمل کنیم. نکته اول پس درباره فعلم شد که ما این فعلم رو بررسی کردیم. نکته دوم، بریم سراغ مکلف. مرحوم شیخ می‌فرماید که فعلم یعنی بدان تو. چی رو بدان؟ بدان تو که ان المکلف، بدان تو به تحقیق مکلف. نکته دوم درباره مکلف. می‌خوام ببینیم مکلف یعنی چی؟ به کی میگن مکلف؟ بر مسئله دو نظریه هست. بعضی از علما مثل مرحوم آخوند، مرحوم آغازیا، مرحوم آشتیانی و مرحوم خویی میگن مراد از مکلف اعمه، یعنی هم شامل مجتهد هم شامل مقلد. اگر بگیم مراد از مکلف اعمه، مرحوم شیخ داره به ما میگه که شمای خواننده کتاب بدونید که مکلف این حالت براش پیدا میشه. مکلف یعنی کی؟ مجتهد و مقلد. حالا کدوم حالت براش پیدا میشه ترجمه کرده روشن میشه. از طبق این احتمال مراد مرحوم شیخ از مکلف میشه مجتهد و مقلد. یعنی مرحوم شیخ انصاری به ما داره میگه که توی خواننده کتاب بدون که مکلف، مکلف یعنی کی؟ مجتهد و مقلد. این یک نظریه. نظریه دوم، بعضی مثل مرحوم نائینی و حاج غلام رضا قمی معتقدند که مراد از مکلف مجتهده. مکلفی که در اینجا مرحوم شیخ میگه این مجتهد. پس اگر مراد از مکلف مجتهد شد، مرحوم شیخ داره به ما چی میگه؟ داره میگه که بدان توی خواننده فعلا، بدان توی خواننده چی را بدان؟ بدان که به تحقیق مکلف، یعنی به تحقیق مجتهد توجه فرمودید. پس نکته دوم در مراد از مکلف دو نظریه شد. بعضی از بزرگان می‌فرمایند مراد از مکلف اعم از مجتهد و مقلده، بعضی میگن مراد از مکلف خصوص مجتهده. این نکته دوم. به نظر من با این که ظاهر مراد از مکلف اعمه، بلکن مراد از مکلف خصوص مجتهد، این حرف میرزا اینایینی درسته. علتش اینه که کسانی که میگن مراد از مکلف اعم از مجتهد و مقلده، خب ما کاری به مجتهدش نداریم. میگین اگر مراد از مکلف اعم از مجتهد و مقلده، مجتهدش درسته ولی مقلدش اینجور میشه. حالا عبارت را ترجمه کنی اینجور میشه: بدان توی خواننده زمانی که مقلد مراجعه به ادله احکام میکند، بعد از مراجعه نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی یک اصالت پیدا میکنه. آخه مقلد که نمیتونه مراجعه به ادله بکنه، بلکن این بزرگان غافل از این نکته که نبودن که از باب نیابت وارد میشن. میگن ما میگیم مراد از مکلف اعم از مقلد و مجتهده، مجتهد اصالتا مراجعه به ادله میکنه، اینو خودش. ولی اگر مراد از مکلف ما گرفتیم مقلد، بازم آقای مقلد مراجعه به ادله میکنه ولی نه خودش، نائب میگیره با واسطه، یعنی مجتهد. ولی خب نیابت خلاف ظاهره. توجه فرمودید اگر ما مراد از مکلف هم خصوص مجتهد بگیریم، اینو خلاف ظاهره، چون مکلف ظهور در اطلاق داره، مطلق ظهور داره که مراد مجتهد باشه یا و مقلد، از هر دوش خلاف ظاهره. منده خلاف ظاهری که در نظریه دومه، این معونش کمتر از خلاف ظاهری که در معونه در اون نظریه اوله. توجه فرمودید؟ پس این نکته دوم، نکته عرض کردم این درس یکم باز خسته کننده است، باید تحمل کنید، دیگه فردا راحت میشه. پس نکته دوم در این که مراد از مکلف چیه، دو احتمال شد، دو نظریه شد. بعضی از بزرگان میفرمون خصوص مجتهد مثل نائینی و مرحوم قمی، بعضی از بزرگان میفرمون مراد از مکلف اعم از مجتهد و چیه، مقلد. توضیحات خارجی من بر طبق عقیده مرحوم نائینی بود و مرحوم حاج غلام رضا قمی، لذا من همش از خارج بحث از مجتهد پیش کشیدم. این نکته دوم. نکته سوم اینه، مکلف در یک تقسیم بر دو نوعه. ما یه مکلف داریم بهش میگن مکلف فعلی، یه مکلف داریم بهش میگن مکلف شأنی. مکلف فعلی رو فقط میدونید به چی میگن؟ به انسانی که بالغ باشه، عاقل باشه، قادر باشه و ملتفت، یعنی متوجه، یعنی غافل نباشه، غفلا نداشته باشه. به اینجور انسانی میگن مکلف فعلی. پس مکلف فعلی به چه انسانی میگن؟ انسانی که بالغ باشه، عاقل باشه، قادر باشه، این قدرت داشته باشه، عاجز نباشه، توان داشته باشه. چهارم چی شد شرطش؟ ملتفت، یعنی متوجه باشه، غافل نباشه. به اینجور انسانی میگن چی؟ میگن مکلف فعلی. چرا میشه مکلف فعلی؟ چون بالفعل تکلیف بر عهده‌شه. الان من مثال بزنم، فرض کنید الان تهنوز اذان، تهنوز آفتاب نزده، صبح تهنوز آفتاب نزده، توجه فرمودید من بالغم، عاقلم، قدرت هم دارم نماز بخونم، ملتفتم هستم، متوجهم هستم. متوجه چی؟ متوجه هستم که آقا تهنوز آفتاب نزده، متوجهم هستم که من تکلیف دارم، خوابم نیستم، کاملا در حالت عادی هستم. الان به من میگن مکلف فعلی، یعنی بالفعل وجوب نماز بر عهده من میاد. مکلف قسم دوم مکلف شأنی. مکلف شأنی میدونید چی میگن؟ به اون انسان بالغ، عاقل، قادری که ملتفت نیست. یعنی یه انسانی است بالغه، قادره، یعنی توان داره و عاقله، یعنی مجنون نیست، بلکن ملتفت نیست. به اینجور انسانی میگن مکلف شأنی. چرا میشه مکلف شأنی؟ چون بالفعل مکلف نیست ولی قابلیت داره، شأنیت داره که حالت التفات براش پیدا بشه و بشه مکلف. مثل چی؟ مثل یک انسانی که اول اذان ظهر میره در مثلا بیهوش میشه، بیهوش میشه، خب بیهوش میشه تا اذان مغرب و عشا، خب این شرط التفات نداره، لذا مکلف نیست. یعنی وجوب نماز بر گردنش نیست، یعنی اینجوری که نماز برش واجب بشه. لذا بعد از فقها فتوا میدن، میگن بعد از اینکه اذان مغرب بیدار شد اون نماز برش واجب نیست. حالا کار نداره این فتواشون درست هست یا درست نیست، غرض اینه که این آقا التفات نداره، توجه نداره. لذا اینجوری نیست که اگر فرض کنید این از خواب بیدار نشد مرد، فردا قیامت خداوند بهش عقاب بکنه. بله بعضی از اهل سنت میگن عقاب میشه، ولی اون کار به اون عقیده اونا نداره. توجه فرمود، چون التفات نداره مکلف نیست. پس مکلف دو نوع شد، مکلف فعلی به اون انسان میگن که بالفعل تکلیف داره، چون بالغ است و عاقل است و قادر است و ملتفت. دوم مکلف شأنی، مکلفی که بالغ است و عاقل است و قادر است و بالفعل ملتفت نیست. این مکلف شأنی رو هر کدوم از این شرایط شما میتونید پیاده بکنید. مثلا انسانی که عاقل است و قادر است و ملتفت ولی بالغ نیست، اینا میشه مکلف شأنی. من تا اگر من رو قید التفات دارم پیاده میکنم شأنی بودم، چون به دردم اینجا میخوره. اگر میرسید چی شو؟ حالا میخوام ببینیم مراد از مکلف در اینجا کدوم مکلفه، مکلف فعلی یا مکلف شأنی. میفهمیم که مراد از مکلف مکلف شأنیه، چون اگر مراد از مکلف مکلف فعلی باشه دیگه ازل تفتت توش خوابیده، دیگه احتیاجی نبود که گفته بشه، چون ازل تفتت قیده. بل اصل فل قیود ان تکون احترازیتن لا توضیحیتن، یعنی اصل در قید اینه که بیاد یه چیزی رو خارج بکنه. خب حالا عبارت مرحوم شیخ اینه که ان المکلف ازل تفتت، خب معلومه تو مکلف قید التفات نخوابیده که میگه از التفاته. تو چه مکلفی هست که قید التفات نخوابیده؟ مکلف شأنی. پس مراد از مکلف مکلف چیه؟ شأنیه. توجه داشته باشید این مکلف شأنی بودن هیچ تنافی نداره با اینکه مراد از مکلف مجتهد باشه ها، چون مجتهد ممکن مکلف چی بشه؟ شأنی باشه. تنافی نداره بین این دو تا مطلب، که ما گفتیم مراد از مکلف مجتهده و مراد از مکلف مکلف شأنیه. پس نکته سوم، این چهارچوب رساله از دستتون نره ها. نکته سومی که عرض کردم، عرض یعنی مکلف دو نوعه، مراد از مکلف مکلف چیه؟ شأنیه. نکته چهارم، نکته چهارم ببینید رفقا، مرحوم شیخ داره ازل تفت التفات یعنی توجه پیدا کردن، توجه پیدا کردن بر دو نوعه. یک، توجه پیدا کردن قبل از مراجعه به ادله احکام. یعنی چی؟ یعنی من مجتهد قبل از اینکه مراجعه کنم به ادله احکام، قبل از اینکه مراجعه کنم به کتاب سنت و اجماع و عقل، توجه پیدا میکنم که استعمال دخانیات یه حکمی داره. توجه میکنم به این مطلب که استعمال دخانیات یه حکمی داره. به این توجه میگن توجه اجمالی. پس توجه التفات یعنی توجه پیدا کردن. التفات دو نوعه، یه مرتبه التفات التفات اجمالیه، یه مرتبه التفات التفات چیه؟ تفصیلی. التفات اجمالی به اون توجهی میگن که قبل از مراجعه به ادله احکام برای مجتهد پیدا میشه. الان من مجتهد تا هنوز مراجعه به ادله احکام نکردم، توجه پیدا میکنم به این مطلب که استعمال دخانیات یک حکم شرعی داره. به این التفات من، توجه من میگن التفات چی؟ اجمالی. بهش میگن التفات اجمالی. دوم، یه مرتبه توجه بعد از مراجعه به ادله احکامه، عبارت میرزای نایینی، مدارک احکام. یعنی بعد از اینکه مجتهد مراجعه کرد به ادله احکام و مدارک احکام، این توجه پیدا میکنه، ملتفت میشه. ملتفت به چی میشه؟ حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی. این مراد بهش میگن التفات تفصیلی. حالا میخوام ببینید این التفاتی که مرحوم شیخ داره، میگه مجتهد زمانی که توجه پیدا میکند به حکم شرعی، آیا مراد از این التفات التفات قبل از مراجعه به ادله احکامه که اسمش میشه التفات چی؟ اجمالی. یا این التفات التفات و توجه بعد از مراجعه به ادله احکامه که اسمش میشه التفات چی؟ تفصیلی. کدومیشه؟ میگه حتما مراد التفات تفصیلیه. چرا؟ اینجا بعضی از ماشین فرمودن التفات اجمالی با اون توضیحی که اون محشی داده درست در کلامش و اون توضیحی که اون آقا محشی برای التفات داده توضیحش درسته، منتها با این توضیحاتی که من عرض کردم از میرزای نارینی مراد از التفات میشه التفات چی؟ تفصیلی. میدونی چرا؟ چون مجتهد بعد از اینکه مراجعه به ادله احکام کرد یا قطع پیدا میکنه یا ظن پیدا میکنه یا شک، و وقت شک هم که پیدا کرد وظیفش مراجعه به اصول عملیه است. توجه فرمودی؟ پس نکته چهارمی که عرض کردم ببینید، نکته اول درباره اعلام بود، نکته دوم درباره مکلف بود، نکته سوم از دوباره درباره مکلف بود، نکته چهارم درباره التفت بود که عرض کردم مراد از التفت التفت چی است؟ تفصیلی. نکته چهارم تمام. نکته پنجم، نکته پنجم این که مرحوم شیخ میفرماید حکم شرعی، مراد از حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعیه. لذا من دو تا مثال زدم، استعمال دخانیات برای حکم تکلیفی حرمت یا عدم حرمت و بیع معاتاتی برای حکم وضعی صحت و فساد. عرضم رسیدید چی شد؟ پس این که مرحوم شیخ میفرماید حکم شرعی، مراد شیخ انصاری از حکم شرعی، حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی. این پنج نکته. نکته شیشم، نکته شیشم ببینید رفقا، مرحوم شیخ تو این سطر اول اومده مکلف را تقسیم کرده به سه قسم. میگه مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی یا قاطعه یا ظن یا شکه. ولی مرحوم آخوند در اول جلد دوم که پای نگاه کنید، ایشون تقسیم را ثنائی کرده، یعنی گفته مکلف یا قاطعه یا غیر قاطعه. غیر قاطع هم که شد یا ظن یا شکه. ببینید تقسیم ثنائیه، دوتا دوتا مرحوم آخوند پیش رفته، منتها مرحوم شیخ انصاری تقسیم را ثلاثی کرده. مباحث تقسیم در منطق از مهمترین مباحث منطقی که معمولا ازش غفلت میکنه. نکته ششم تمام شد. نکته هفتم، نکته هفتم ببینید رفقا، حالات انسان چهار نوعه: قطع، ظن، شک، وهم. قطع به اون اعتقاد جازم میگن، اعتقاد 100%. یعنی اگر کسی اعتقاد 100% داشت به یک مطلبی، به این میگن قطع. حالا اهم از این که این اعتقاد 100%ش مطابق با واقع باشه یا نباشه، پس این قطع که ما داریم میگیم شامل جهل مرکب هم میشه. این قطع. دوم زن، زن به اون احتمال بالاتر از 50% میگن، بهش میگن زن. سه شک، شک به اون احتمال مساوی میگن 50-50. و به اون احتمال پای، به اون احتمالی که در مقابل زن نمیگن. مثلا شما فرض کنید احتمال میدید 60% که زید تو حیات ایستاده، خب از اون طرف 40% احتمال میدید نه ایستاده، به این 60% میگن زن، به اون 40% میگن چی؟ وهم. عرضم رسیدی چی شد؟ پس نکته هفتم چی شد؟ حالات انسان چهار نوع شد: قطع، زن، شک، وهم. مرحوم شیخ انصاری از این حالات انسان سه حالتشو گفته: قطع و زن و شک. دیگه وهمو نگفته. چرا وهمو نگفته؟ چون وهم لازمه زنه، هر زمانی که برای انسان زن پیدا شد به یه مطلبی، وهمم پیدا میشه. اگر من 70% احتمال میدم که زید تو حیات ایستاده، خب قهران 30% احتمال میدم که نه ایستاده. اینم نکته هفتم. نکته هشتم این که مرحوم شیخ فرمود وظیفه مجتهد انگام شک اینه که مراجعه به اصول عملیه بکنه. این اصول عملیه در مقابل اصول لفظیه است. اصول عملیه دو نوعه: اصول عملیه عامه، دوم اصول عملیه خاصه. اصول عملیه عامه به اون اصول عملیه میگن که از اول کتاب طهارت تا کتاب دیات در تمامی ابواب فقه جاری میشه. این اصول عملیه عامه چهار تاست که در تمام ابواب فقه جاریه، که چی هستند؟ براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. یه اصول عملی هم داره میشن اصول عملیه خاصه. اصول عملیه خاصه به اون اصول عملیه میگن که در یک باب خاصی از ابواب فقه جاری میشه، مثل اصالت و طهارت. خب اصالت و طهارت که تو دیات مطرح نمیشه که، تو حدود که مطرح نمیشه، که تو کتاب طهارت مطرح میشه. لذا به این اصالت تو طهارت میگن اصل عملی خاص. حالا این که مرحوم شیخ میفرمون به اصول عملی مراجعه بشه، این مرادش از اصول عملی، اصول عملیه عامه هست نه اصول عملیه خاصه. توجه فرمودید؟ این نکته چندم بود عرض کردم؟ نکته هشتم. نکته نهم، بله، اصول عملیه خاصه هیچ ربطی به علم اصول نداره، باید در قواعد فقه مطرح بشه. توجه فرمودید؟ یعنی به کتابایی که درباره قواعد فقه، نه فقه ها، ما یه علم فقه داریم که مسئله فقه درباره مسائل فقه بحث میکنه، یه علم اصول داریم، یه علم داریم اصلا به نام علم به قواعد فقه. قواعد فقه غیر از علم فقهه، غیر از علم اصوله. هی کتاب های زیادی درباره قواعد فقه نوشته شده، درباره اصول عملیه خاصه ما باید مراجعه کنیم به قواعد چی؟ فقه. البته تو کتاب های فقهی هم هستا، ولی اصل جاش تو کتاب های چیه؟ قواعد فقه. این هشت نکته عرض کردم. نکته نهم، مرحوم شیخ اومده اسم اصول عملیه رو گذاشته قواعد شرعیه. تو عبارت اسم اصول عملیه رو گذاشته قواعد چی؟ شرعیه. با اینکه اصول عملیه در سه نوعه، بعضی از اصول عملیه فقط شرعی هستند، بعضی از اصول عملیه فقط عقلی هستند، بعضی از اصول عملیه هم عقلی هستند هم شرعی. خب چرا شیخ انصاری به اصول عملیه میگه قواعد شرعی؟ دو تا راه داره. راه اول بگیم بابا جون این اصول عملی مورد امضاء شرعه، یعنی شرع مقدس این اصول عملی رو امضاء کرده، چون این اصول عملی رو امضاء کرده پس مجازاً بهش میگیم چی؟ قواعد شرعیه. توجیه دوم از باب تقلید ما استفاده کنیم. تقلید در مختصر خونیم، ولی تقلید فنون کثیره از صنایع هست. از باب تقلید یعنی بگیم اکثر این اصول عملی شرعیه، لذا ما به کلش میگیم قواعد شرعیه. از این که مرحوم شیخ انصاری به اصول عملیه میگه قواعد شرعیه، یا از باب تقلیبه، یعنی ما جنبه شرعیشو غلبه بدیم بر جنبه عقلیش، لذا به کلش میگیم قواعد شرعیه، یا از باب اینه که شرع مقدس این اصول عملی رو امضا کرد. نه شرعی میشه، بله شرعی میشه به اعتبار امضاش، ولی بالاخره چون عقلم و حکم داره اسم عقلی روش بذاریم غلط نیست. توجه فرمودید؟ ما همین داریم میگیم. میگیم خب چرش میگه قواعد شرعی؟ میگه چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و عقل انسان مثلا معتقد به براءت، شرع هم امضا میکنه، پس براءت میشه زو جنبتین، از یه جنبه شرعیه پس اطلاق شرعی برش غلط نیست، از یه جنبه عقلیه پس اطلاق عقلی برش غلط نیست. شما میتونید بگید شرعی غلط نیست به اعتبار ریشش، میتونید بگید عقلی به اعتبار اینکه بعد از شرع عقلم حکم میکنه. توجه فرمودید؟ این هشت نکته، نه نکته. نکته دهم، یکی میگن اصول عملیه، اصول عملیه چهار تاست، این حصر، یعنی حصر میکنن اصول عملیه رو در چهار تا. این حصر حصر استقرائیه. یعنی چی؟ یعنی فقهای ما اومدن در تمام ابواب فقه جستجو کردن، بیش از این چهار اصل اصلی پیدا نکردن، ولی عقل محال نمیدونه یک اصل دیگری هم پیدا بشه. این نکته دهم. نکته یازدهم، من یه تعدادی از اصول عملیه رو میخوام نام ببرم، یه تعدادش رو میخوام نام ببرم. اصالت الطهارت، اصالت الهل، اصالت العدم، اصالت عدم و دلیل دلیل العدم، اصالت نفی الاکثر عند دوران الامر بینه و بین الاقل، اصالت اولویت دفع المفسده من جلب المنفعه، اصالت صحت فی فعل النفس، اصالت صحت فی فعل الغیر، اصالت الحریت فی الانسان، اصالت النسب فی الفراش، القرعه لكل امر مشکل و هكذا. این 11 نکته. حالا این سراغ عبارت. ببینید رفقا، ما اول سه تا مطلب گفتیم، درسته؟ مطلب اول و دوم به درد ما نمیخورد چون تو کتاب نیست. مطلب سوم وارد کتاب شدیم، بعد چون اول کتاب یکم دقیقه، برای هر کلمه یه نکته عرض کردیم. حالا عبارت رو ترجمه کنیم و تمام بشه. خیر، اینو درش بحثه، برای فل جمله مورد اتفاق علما. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم، این داره مطلب سوم خارجی منو میگه. مطلب سوم خارجی من چی بود؟ مجتهد نسبت به چی؟ حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی. چند حالت براش پیدا میشه؟ سه حال. سه حالت پیدا نمیشه، یکی از سه حالت براش پیدا میشه، یا قد یا زن یا شر. میفرمید که اعلم، بدان تو، مرحوم شیخ داره میگه ها، یعنی میگه بدان توی خواننده چی بدونم؟ ان المتلفه، به تحقیق متلف. ما مراد از متلف را چی گرفتیم؟ مجتهد. اعلم، بدان تو، مرحوم شیخ داره میگه ها، یعنی میگه بدان توی خواننده چی بدان؟ بدان توی خواننده که ان المتلفه، به تحقیق مجتهد، شما مجتهد هستی. حالا مرحوم شیخ میخواد وضعیت شما رو برای خواننده کتابش توضیح بده. بدان توی خواننده به تحقیق مکلف یعنی مجتهد، اذا التفت الى حکم شرعی، زمانی که توجه پیدا می کند مکلف به حکم شرعی، یعنی توجه پیدا می کنه که حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی چی چیه، زمانی که توجه پیدا می کند اون مکلف به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی که حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی چی چیه، یکی از سوالات براش پیدا میشه. فا اما ان یحصل له شک و فیه، پس یا این است که حاصل میشود برای اون مکلف یعنی اون مجتهد، یا حاصل میشود برای اون مکلف و مجتهد شک در حکم شرعی، عدل قطع یا قطع در به حکم شرعی، عدل زن یا زن به حکم شرعی. پس یا شک پیدا میکنه به حکم شرعی شرب توتون، یا قطع پیدا میکنه به حکم شرعی شرب توتون، یا زن پیدا میکنه به حکم شرعی شرب توتون. ببین اول شک رو گفته چون میخواد حکم شک رو اول بگه. فإن حصل له شک، پس اگر حاصل بشود برای اون مکلف یعنی مجتهد، اگر حاصل بشود برای اون مکلف شک، اینجا وظیفه‌ش اینه که مراجعه کنه به اصول عملیه. فل مرجع فیه، پس محل رجوع فیه در این شک هیه، این هیه میخوره به مرجع، این مرجع مذکره، هیه مؤنث اشکالی نداره به اعتبار خبر باب خامس، این ضمیر هیه چون خبرش مؤنث اشکالی نداره. فل مرجع فیه، اگر حاصل بشود برای اون مکلف شک، پس مرجع یعنی محل رجوع، محل رجوع در این شک هیه، این هیه میخوره به مرجع، هیه اون محل رجوع قواعده شرعیه است که ببینید شیخ انصاری به اصول عملی گفته قواعد شرعی که از خارج توضیح دادم. فل مرجع فیه، پس محل رجوع در اون شک هیه اون مرجع قواعد شرعیه است که ثابت می باشد برای انسان شاک در مقام عمل کردن و تسمى، این فی مقام العمل متعلق است به ثابته، یعنی ثابت است برای شاک، ثابت است کی؟ در مقام عمل. و تسمى و نامیده می شود اون قواعد شرعیه بالاصول العملیه، این قواعد شرعیه که انسان مجتهد هنگام شک در حکم شرعی یک موضوع کلی باید بهش مراجعه بکنه، به این قواعد شرعی میگن اصول عملیه و هیه، و هیه رو بزنیم به اصول عملیه. و اون اصول عملیه منحصرتون فی اربعتن، عرض کنم منحصرتون باید بالاش بنویسی، یعنی للاستقراء. و هیه و اون اصول عملیه منحصر می باشد به خاطر استقراء در چهار تا، لعنه و لبحثه. و صلی اللہ علیه و سلم. خودش در مقام مقلمش و مقام فتوا میشه. این جمعه در خیلی خسته کننده است.